به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، غذا سلامت زندگی رو میشنوید با اطلاعاتی که در خصوص علوم تغذیه و صنایع غذایی به شما میده. از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:30 تا 14 با ما در تماس باشید از طریق سامانه 30102 و اما موضوع امروز با بایدها و نبایدهای مصرف نانهای تیره آشنا شویم. کارشناس امروز دکتر اسرا تاجیک، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خدمت شما خانم دکتر تاجیک سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز غذا سلامت زندگی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه خوبی رو بتونیم برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
خیلی متشکر از شما خانم دکتر، اما خواهش میکنم در آغاز به عنوان مقدمه از دیدگاه تغذیه‌ای بفرمایید که یک نان سالم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه.
بله، برای اینکه بتونیم توضیح بدیم که نان سالم چه ویژگی داره، قبلش به خود نان، اینکه اصلا چی هست و چه ارزشی داره در سفره ما، اشاره میکنیم. اینکه از گندم معمولا ما درست میکنیم، البته میتونیم از آردهای دیگه هم درست بشه که بستگی به شرایط افراد که آیا بیماری زمینه یا بیماری خاصی دارن میتونن از گندم یا از سبوس استفاده کنن یا نه، و تصمیم میگیریم که چه نوع نانی خورده بشه. اگر که از گندم باشه که گندم یک ماده غذایی خیلی غنی هست و سبوسدار هم که باشه میتونه از ابتلا به مشکلات سوء تغذیه و گوارشی جلوگیری بکنه، و البته باید بدونیم که حدود 70-80% غذای مصرفی افراد کم درآمد از نون هست. در نتیجه ما باید خیلی حواسمون باشه به اینکه چه نونی و با چه کیفیتی به دست این افراد میرسه. اگر که اشتباهی داشته باشه در تهیه و پخت نان، میتونه یک سری عوارض سوء تغذیه‌ای و حتی کاهش قد افرادی که دارن از این نون استفاده میکنن در کودکان و نوجوانان هم داشته باشیم. خب، با این توضیحاتی که دادم میدونیم که پس ارزش غذای نون خیلی زیاده و باید که ما کاهش سبوسگیری داشته باشیم و برای ور اومدن یا خمیری که قابل استفاده باشه برای نون از جوش شیرین استفاده نکنیم، به دلیل اینکه جوش شیرین میتونه یک سری از املاح و ویتامین ها رو کاهش بده، به این دلیل که اون فیتازی که باید وجود داشته باشه نمیتونه به این شکل در بیاد و حالت اسید فیتیک میمونه و خود اون مانع از جذب یک سری از املاح میشه. اما اگر که جوش شیرین نباشه و به وسیله خمیر مایه یا همون خمیر ترش نان بخواد ور بیاد و حالت سنتی باشه که زمان بر هم هست، اما ارزش غذایی خوبی داره. هم ما میتونیم از بقایای اون باکتری هایی که به اصطلاح برای خمیر ترش استفاده شده سلامتی گوارش داشته باشیم، و همین که هیچ کدوم از اون املاح و ویتامین هایی که قرار بوده با جوش شیرین دیگه به بدن ما نرسه و خودش پیامدهایی داشته باشه، این اتفاق نمیفته و میتونه نون ارزش غذایی بالایی داشته باشه. اما یاد اون باشه که نون های سفید باز از این دستبندی که کردیم خارج هستن، به دلیل اینکه سبوسگیری زیاد روشون انجام میشه. حالا نمیگیم 100% بدون سبوسن، ولی چون بسیار سبوسگیری انجام شده، باز یک سری مشکلات برای سیستم گوارش ما میتونه به وجود بیاره.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14
حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خب شنوندگان عزیز، همچنان از برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت خانم دکتر اسرا تاجیک هستیم، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر بفرمایید که مصرف نانهای تیره مثل نانهای سبوسدار، جو یا چاودار چه فوایدی برای بدن میتونه داشته باشه؟
نانهای سبوسدار تیره معمولا بهترین نوع نانها هستن و این تیرگیشون معمولا به دلیل وجود سبوس هست. البته بعضی از افراد هستن که شیطنتایی دارن و اون رنگ تیره رو برای اینکه جذب مشتری بکنن از سبوس استفاده نمی کنن، از محلولهای دیگه استفاده میشه که خود اون محلولها نمیتونیم بگیم رنگهای سنتی، ولی مثلا از محصولات مثل مالت استفاده میشه که خود اون میتونه قند خون رو بالا ببره و افرادی که دیابتی هستن اگر که میخوان انتخابی برای نانهای تیره داشته باشن که معمولا پزشک متخصصشون توصیه میکنه، حواسشون باشه که از جایی که مورد اطمینان هست استفاده بکنن که حتما اون سبوس باشه رنگ تیره و نه چیز دیگه غیر از سبوس. اما به هر حال نانهای تیره شامل فیبر هستن که معمولا فیبرها در رفع یبوست میتونن به ما کمک بکنن و به مشکلات و بیماری های روده بزرگ رو میتونن حل بکنن، احساس سیری به ما میدن. کلن خاصیت همه فیبرها به این صورت هست و میتونن خطرات جدی در رابطه با چاقی و افزایش وزن رو کنترل بکنن.
بله.
از طرفی نان سبوسدار میتونه قند خون رو تنظیم بکنه، در کاهش کلسترول و کاهش فشار خون هم میتونه به ما کمک هایی بکنه و البته از بیماری های قلبی عروقی هم به صورت سکندری، یعنی به صورت ثانویه میتونه پیشگیری بشه. که بهترین اثری که فیبرها در مطالعات نشون دادن این بوده که روی سرطان های روده بزرگ در قسمت کولون و راس روده تونسته پیشگیری بکنه و خیلی کمک از لحاظ سلامتی داشته باشه.
بله، درباره کالری نانهای تیره و برتری این کالری نسبت به نانهای سفید هم بفرمایید.
چقدر سوال خوبی پرسیدیم. به دلیل اینکه خیلی از افراد فکر میکنن اگر که نون سبوسدار استفاده بکنن یعنی نون بدون کالری خوردن. اصلا همچین بحثی نیست. یک کم نانهای سفید کالریشون بیشتر هست، ولی این معنیش نیستش که نونی که سبوسدار هست بدون کالریه و ما آزاد میتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله.
خاصیتی که مد نظر ما هست و اینقدر مردم رو تشویق میکنیم به خوردن نانهای سبوسدار به این دلیل که اون فیبر و اون سبوس همونطور که در سوال قبل پاسختون رو دادم در رابطه با کاهش کلسترول، کاهش چربی، قند خون میتونه اثر بذاره و پیشگیری از بیماریای روده داشته باشه. وگرنه مثلا بخوایم که یک مثال بزنیم، میگیم که نان بربری 70-80 کیلوکالری در یک کف دست نان، مثلا یک واحد رو در نظر بگیریم، بله، کالری داره و نان تافتون 35 تا، نان لواش 25 تا. پس می‌بینیم که حتی در یک واحدی که حالا کف دستی که با انگشتان در از حساب میشه، می‌بینیم که میتونه حتی نان سنگک یا نان بربری کالری بیشتری هم داشته باشه چون سنگین وزن‌تر هست. یا اگر که بخوایم در 100 گرمشون رو حساب بکنیم، مثلا نان سفید در 100 گرمش 250 کالری داره ولی نان سبوسدار در 100 گرمش 218 کالری داره، اگر که بخوایم در وزن ثابت حالا اینو اعلام بکنیم. پس میبینیم خیلی تفاوت کالری نداریم، یک مقدار فقط کمتر هست. اون چیزی که مد نظر ما هست استفاده از سبوس برای سلامتی هست، نه اینکه کالری رو به صفر برسونیم یا بگیم که اگه نونی سبوس داشت دیگه رژیمیه، دیگه راحت باشین تو خوردنش.
بله.
اون هم به همون اندازه میتونه کربوهیدرات برای بدن تامین بکنه و مشکلات چاقی و اضافه وزن و خیلی از موارد دیگه برای ما پیش بیاره.
و حتی مصرفش باید کمتر و متعادل تر
متعادل باشه. حتما افرادی که خب ورزشکار هستن یا فعالیت بدنی خوب دارن، شاغل هستن، راه میرن، حرکت بدن دارن، باز خیلی ما روشون حساسیت زیادی نداریم، ولی افرادی که توی خونه هستن فعالیت بدنی خیلی کم دارن، همش پشت میز نشین هستن، اگر که بخوان رژیم درستی داشته باشن که به سلامتیشون آسیب نرسه، حتما باید زیر نظر متخصص مقدار کربوهیدرات مصرفیشون تنظیم بشه، چون این مقدار کربوهیدرات ها معمولا به چشم نمیاد. میگن که ما که نونی نمیخوریم، بعد که میپرسیم میبینی چرا نون خیلی هم میخوره، ولی چون سبوس داره فکر میکنه پس چیزی نخورده.
بله.
و اون رو حساب نمیکنه.
خانم دکتر بفرمایید که بعضی از نانوایی ها سبوس خام رو قبل از پخت روی نان میریزن، حالا چه سنگک چه بربری، و به عنوان نان سبوسدار به مشتری ها میفروشن. این کار به نظرتون معایبی داره؟
این سوالی هستش که الان فکر میکنم حدود 2 سال هست وزارت بهداشت دائم داره اطلاع رسانی میکنه به مردم و میگه که از طریق رسانه های دائم داره به مردم میگه که نذارید که موقعی که میخوان نون رو وارد تنور بکنن سبوس برای شما اضافه بشه. یعنی این رو بارها بارها اشاره شده بهش، ولی باز هم ما میبینیم که هنوز مردم سردرگم همین مشکل هستن. به این دلیل که ما یک موضوع داریم سبوس مال کردن، یه موضوع داریم سبوس دار کردن. سبوس مال کردن یعنی که آردت معمولی بوده، موقعی که نونوان نون رو خمیر رو درست کرده، وقتی میخواد قبل از اینکه تو تنور بذاره یه سبوس هم روش میزنه و میذاره تو تنور. این باعث میشه که اون اتفاق بدی که نباید بیفته دقیقا برای افراد میفته و اون کاهش املاح و ویتامینایی که ما ازش باید دوری بکنیم در رابطه با ارزش غذایی نون و اون کوتاه قدی که به وجود میاره به دلیل اینکه این املاح مفید وارد بدن نمیشه اتفاق بیفته. سبوس دار کردن یعنی که از قبل، یعنی در کارخانه زیر نظر کنترل بهداشتی اون کارخونه،
بله،
آرد با سبوس هماهنگ بوده و اون فعل و انفعالاتی که باید روی آرد انجام بشه روی سبوس هم بوده و مدت زمان برده و بعد که میخوان نون رو درست بکنن اون زمانی که خمیر داره فعل و انفعالات برای تجزیه شدن اسید فیتیک رو انجام میده و به فیتاز اون رو تبدیل میکنه یا اون مرحله که خمیر ترش میزنن، همه این اتفاقات هم برای سبوس افتاده هم برای آرد. پس این آردی که سبوس دار بوده از مرحله کارخونه بدون خطره و خیلی هم فایده به ما میرسونه، ولی
بله،
سبوسی که بهش میگیم سبوس مال یعنی قبلا تو آرد نبوده، همون لحظه دارن میزنن دیگه تمام این مراحلی که من خدمتتون گفتم براش اتفاق نمیفته و باعث میشه که کلسیم، فسفر و خیلی از املاح دیگه که برای ما مهم هستن به وسیله اینکه این سبوس این مراحل رو طی نکرده جذب بدن نشن و میتونه عوارض زیادی با زیاد، یعنی طولانی مدت خوردن این نون ها میتونه عوارض خیلی زیادی رو برای ما داشته باشه.
بله، خیلی متشکر از شما خانم دکتر عصر تاجیک. و اما دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه باشید با گزارش همکار گزارشگرمون مریه کیان درباره موضوع امروز.
با فواید نانهای تیره شما آشنایی دارید؟
من خودم از نون پروتئین استفاده میکنم، همین نون تیره، نه خیلی. نونهای سبوسدار واسه هم ریزش مو رو جلوگیری میکنه، همین که از چاقی جلوگیری میکنه، تا همین حد، خیلی نه.
شما تا چه میزان از نانهای تیره مثل نانهای سبوسدار، نان جو در سفره غذاییتون استفاده میکنید؟
بیشتر نون سنگک استفاده میکنم، بیشتر موقع همین، بقیه نونا رو نه، به خاطر اینکه هم وزنمون بالاست، خانوادگی هم این که رژیم باشه برام.
چقدر با خواص نانهای تیره آشنایی دارید؟
مثلا مصرف نون جو رو نداشتم، فقط همین سنگک بوده، اینم بیشتر به خاطر سلامتی و رژیم و اینجور چیزا من استفاده میکنم، اما خب تاثیر بیشتری داشته تا نون سفید. گندمای تیره بخواد استفاده کنیم برای سلامتی مو، برای پوست، اینجور چیزا خوب هستش.
خیلی متشکرم از شما، زنده باشین.
خب، گزارش همکار خوبمون ملیحه کیان رو شنیدیم. باز هم در خدمت خانم دکتر عصر تاجیک هستیم تا در مورد گزارش همکارمون از زبان ایشان بشنویم. بفرمایید.
بله، خوشبختانه این قسمت قضیه رو افراد دیگه خوب میدونن، اینکه از نان سبوسدار استفاده بکنیم یا نانهای سنتی که سبوسدار باشن خوب هست و میدونن که برای ریزش مو به درد میخوره، برای گوارش به درد میخوره، ولی اگر که جا بیفته که منظور از نان سبوسدار اون نانی هستش که آردش هم سبوسدار بوده از اول، خیلی میتونه کمک بکنه به سلامتی مردم، نه اینکه اون لحظه ای که میخوان نون رو درست کنن تازه بخوان اون لحظه که میخوان یعنی خمیر رو درست بکنن تازه بهش سبوس رو اضافه بکنن، وگرنه اطلاعات خوبی داشتن و امیدوارم که همگی در سلامت باشن
انشالله.
من رجایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد برامی گروه صنایع غذایی در خدمتون هستم امروز در ارتباط با رنگ نان و دلایل تفاوتهایی که بین رنگهای نانهای مختلف وجود داره و تیره بودن نان. ببینید رنگ نان یه فاکتور کیفیه و قابل اندازه‌گیری که حالا یا با روش‌های ارزیابی حسی اندازه‌گیری میشه و یا توسط روش‌های آزمایشگاهی. ما به صورت ناخودآگاه در طول روز همواره ارزیابی حسی رو انجام میدیم در مورد همه مواد غذایی، به این صورت که در ابتدا رنگ اونها رو میبینیم و بعد ممکنه که لمسشون بکنیم، از حس بویاییمون استفاده بکنیم و بعد با حس چشایی دائم داریم چک میکنیم که آیا این چیزی که داریم مصرف میکنیم ویژگی‌های حسی یک ماده غذایی طبیعی و سالم رو داره یا نه. شاید امروز بیشتر ما با رنگ‌های روشن نان رو می‌شناسیم و شاید در طول تاریخ تمایل به سفید بودن نان رو بشه یک نماد تجمل و اشرافیگری دونست با این تصور که هر چقدر نان سفیدتر باشه پاکتر و خالص‌تر، البته نانی که از گندم به دست میاد و به همین دلیل یا از کهنه شدن آرد استفاده می‌کردن تا اجازه بدن که آرد اکسید بشه و رنگش سفید بشه، رنگدانه‌ها تخریب بشن این مقداری، و یا اینکه نه از مواد افسانی که اکسید کننده و رنگبر بودن استفاده میکرد. اما این دیدگاه یه مقدار تغییر کرده، علاوه بر این که ما ممکنه که از انواع دیگری از غلات استفاده کنیم مثل جو، چاپدار، گندم سیاه، تریتیکوم یا انواع دیگر که اینها خب رنگهای تیره تری دارن، حالا به صورت خالص یا به صورت مخلوط با آرد گندم ممکنه استفاده بشه. چون رنگ نان یک فاکتور کیفیه، من دوست دارم که یه خلاصه‌ای بگم خدمتتون که به طور کلی کیفیت نان به چه عواملی بستگی داره و این رنگ در کجای این عوامل قرار میگیره. ما میتونیم سه دسته یا سه گروه کلی رو برای به اصطلاح تأثیر کیفیت نان یا عوامل بیرونی بر روی کیفیت نان تقسیم بندی بکنیم. اولین نوع و کیفیت مواد اولیه هست. قطعاً در نوع و کیفیت مواد اولیه اولین عامل نوع غلات، این غلات با همدیگه عرض کردم خدمتتون رنگ‌های متفاوت دارن، حتی ما ممکنه که گندم سیاه داشته باشیم که حالا به صورت تب تنهایی یا مخلوط با آرد گندم معمولی استفاده بشه. میزان جداسازی سبوس هست، خب طبیعی است که هر چقدر که ما از سبوس بیشتری در آردمون استفاده کنیم آردهای سبوسدار تیره‌تر هستن و نانشون قطعاً تیره‌تره. بعضی مواد افسانه‌ای طبیعی ممکنه مثل شیره های خرما، انگور، محصولات مشابه به نان استفاده اضافه بشه که باعث به اصطلاح تیره تر شدن رنگ اونها میشه. و همینطور در سطح نان اگر که ما احیانا از پوششی مثل محلولای قندی استفاده بکنیم در جریان پخ واکنش های قهوه‌ای شدن توشون شدیدتر اتفاق میفته و رنگ سطح نان قهوه‌ای میشه. عامل دوم تکنولوژی و شرایط پخته که دما، زمان و نوع فری هست که ما استفاده میکنیم و طبیعی است که دمای بالاتر، زمان طولانی تر میتونه رنگ نان رو تیره تر بکنه و همونطور نوع فر که البته این تیرگی صرفا در سطح نان اتفاق میفته و ربطی به قسمت های داخلی نان معمولا نداره. و در انتها عامل مهارت انسانی که بیشتر در سطح سنس مطرح نسند که برمیگرده به میزان مهارتی که اون نانوا داره در تهیه نان که میتونه باز تاثیرگذار باشه بر روی رنگ نان، که البته بازم عرض میکنم خدمتون این ممکنه بیشتر بر روی سطح نان مؤثر باشه، ولی بافت داخلی نان معمولا رنگش بیشتر مرتبط هست به نوع غله، میزان سبوسش و همینطور موادی که ما اضافه میکنیم که ممکنه رنگ نان رو تیره تر بکنه. خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و همگی دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب خانم دکتر، بفرمایید که استفاده از نانهای تیره آیا برای افرادی خاص محدودیت مصرف داره یا استفاده زیاد از اون مضراتی داره به طور کلی؟
این سوال خوب هست و اینکه من یه نکته ایم که هم به این سوال مربوط میشه هم به سوال قبلی خدمتون بگم، اینکه بعضی از سبوس‌ها هم سبوس‌های استانداردی نیستن و به طور خیلی زیادی دیده شده که شامل سموم، فلزات سنگین و باقی‌مانده‌های شیمیایی هستن و باید که حتما از هر سبوسی یعنی استفاده نشه. اینکه مثلا سبوس‌های فله‌ای جایی می‌بینن بخرن بگن که ما پخت خونگی، چون همونطور که در جریان هستین در ایام کرونا هم زیاد افراد از نون خونگی می‌پختن و اینو باید بدونن که از هر سبوسی هم نباید استفاده بکنن. حالا اینجا که گفتیم چه محدودیتایی داره، پس یکی از محدودیت‌هامون اینه که اصلا این سبوس خودش از کجا تهیه میشه، آیا استاندارد هست یا نه، وگرنه که اگر که مسمومیتای خود این سبوس داشته باشه میتونه خطرزا باشه. و نکته دیگه این که درسته که نون سبوسدار و نون تیره برای سلامتی خوب هست، اما زیاده رویش برای افرادی که لینت مزاج دارن یا افرادی که دچار اسهال شدن هم میتونه مناسب نباشه و افرادی که اسید اوریک بالا دارن باز برای این افراد هم خوب نیست. و باز در نظر داشته باشیم که گفتیم چه نون سبوس داشته باشه چه سبوس نداشته باشه به هر حال کالری داره و افراد باید حواسشون باشه که تو هر شرایط سلامتی هستن و هر حال باید نون رو محدود استفاده بکنن یا بگیم به اندازه استفاده بکنن و زیاده روی تو خوردنش نداشته باشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحاتتون. یه بخشی رو به اتفاق شنوندگان عزیز بشنویم، باز هم همراهتون هستیم.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
اینجا رادیو سلامت، غذا سلامت، زندگی به شما تقدیم میشه. شما شنوندگان گرامی میتونید از طریق سامانه 3102 سوالات خودتون رو در حوزه تغذیه و سلامت از کارشناسان برنامه ما بپرسید. یکی از شنوندگان عزیزمون با شماره 0933 8734 سوال کردن که با سلام، آیا اگر موقع پخت گوشت کف اون رو بگیریم اشکال نداره؟
سوال خوبیه، چون این کف رو هم ما موقع پختن گوشت ها داریم هم موقع پختن حبوبات، ولی با هم دیگه متفاوت هستن. در رابطه با گوشت ها توصیه ما این هستش که کفی که ایجاد میشه جدا نکنن و این کف شامل مواد مضر یا نمیدونم هورمون و دارو این چیزایی که برای عوام اینطوری جا افتاده، فکر میکنن این کف یعنی همون مواد مضری که توی گوشت بوده حالا باید ازش جدا بشه.
بله.
درسته که شکل ناخوشایندی توی پخت گوشت ایجاد میکنه، اما اگر که بتونیم از این شکل ناخوشایند صرف نظر کنیم و بذاریم که این کف وجود داشته باشه خوب هست، به دلیل اینکه یک سری از ترکیبات خود داخل گوشت هست که در اثر حرارت و بخار تغییر ماهیت میده و به اون صورت کف روی گوشت رو میگیره، وگرنه چیز بدی نیست، کاملا هم پرخاصیته و میتونه تکمیل کننده خاصیت گوشت باشه. ولی اون کفی که روی حبوبات در اثر پختن ایجاد میشه، نه، اون به ماده دیگه هستش که بهش ساپونین میگیم، البته نفاخ نیست. بعضی از افراد فکر میکنن اون کفی که روی حبوبات هست نفاخه، باید ازش جدا بشه. اون چیزی که نفاخ هست روی حبوبات رافینوز هست که با خیساندن چندین باره حبوبات ما میتونیم اون رو دور بکنیم، ولی معمولا برای اون کف ایجاد شده رو حبوبات رو جدا میکنیم، ولی کف ایجاد شده روی مواد گوشتی رو جدا نمیکنیم و این باعث میشه که خاصیتش رو حفظ بکنه.
در طعمش هم تاثیر نداره؟
در طعمش اصلا تاثیر نداره، فقط شکل یه خود ناخوشایند میگیره که البته تو بعضی از غذاها اون شکل ناخوشایند شاید دیده بشه که معمولا اصلا اون شکلی هم در انتهایی که غذا آماده میشه ما چیز ناخوشایندی هم نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضور شما خانم دکتر اسرا تاجیک، فوق دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. در برنامه امروز غذا سلامت زندگی بسیار استفاده کردیم، امیدواریم که شنوندگان عزیز هم بهره مند شده باشند.
منم از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز به خدای بزرگ میسپارمتون.
به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده سورماز عطایی، اصغر زعماری صدا بردار، محمد رضا عفیفی مشاور و من علی الله دانه، تا سلامی دوباره به اتفاق خانم دکتر با شما عزیزان خدافظی میکنیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
فاصله گذاری اجتماعی در خودروهای حمل و نقل مواد غذایی. سلام به همه. رعایت فاصله ایمن حداقل 1 تا 2 متر در هنگام تحویل کالا، بارگیری و تخلیه. رعایت فاصله ایمن در زمان تحویل اسناد مرتبط با حمل و نقل کالاهای حمل شده در مبدا و مقصد. اجتناب و سوار نمودن فرد دوم غیر از کمک راننده برای ماشین‌های حمل بار سنگین. اجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها به صورت آنلاین، کارتخوان و یا با استفاده از اپ ها. شستن مرتب دست ها با آب و صابون مایع و یا استفاده از مواد ضد عفونی کننده بر پایه الکل. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش، ماسک و مواد ضد عفونی توسط راننده الزامی است. داشتن کارت بهداشت جهت توزیع کنندگان مواد غذایی. برای تماس با دستگیره‌های خودرو از دستمال کاغذی یا دستکش استفاده نمایید. عدم فعالیت راننده با علائم بیماری در خودروهای حمل و نقل مواد غذایی. وسایل مورد استفاده در خودرو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود. در خودروها وضعیت تهویه مناسب باشد، به طوری که شیشه‌ها و دریچه‌های موجود در این گونه وسایل نقلیه برای ایجاد جریان هوا باز یا نیمه باز باشد و وضعیت تهویه به صورت گردش داخل نباشد و فاقد بوی نامطبوع باشد. عدم استفاده از خودروهای حمل غیر مواد غذایی برای مواد غذایی. عملیات سوختگیری خودرو در پمپ بنزین‌ها و جایگاه‌های سوخت باید فقط توسط متصدیان جایگاه‌ها صورت پذیرد. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم.
ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. از سرا تا به سریا به عبودیت او، همه در ذکر و مناجات